صحت بکنیم انشاءالله بیماری کنترل خواهد شد. مهمترین اصلش بحث بهسازی محیط است که هم ادارات و هم خانواده ها اگر مشارکت بکنن حتما مؤثر خواهد بود. و بحث مهمتر از اون بحث آموزش است. این آموزش اگر که بین خانواده ها بره از طریق سفیران سلامت دانش آموزی، دانشجویی، سفیران سلامتی که ما در محلات داریم، همکاری مؤثری که بسیج و سپاه با مرکز بهداشت دارن، از طریق دوستانمون در هلال احمر و دوستانمون در شهرداری که مرتب در بحث آموزش دارن به ما کمک میکنن، خب خیلی مؤثر است. ما هر بیماری که شناسایی میکنیم تا 500 متری شای اونو داریم هم بحث آموزش رو انجام میدیم و هم در بحث بهسازی ها، در بحث سنفاشی، ترمال فاگ و سایر راه های مؤثری که در بحث پیشگیری از پشه های دست، دوستان ما همراه با سازمان های همکار ما همراه هستن. با توجه به این که 80% بیماران ما بدون علائم هستن و در سطح شهر در حال گردش از ویروس، ما نگران اون 80%
راه انتقالش چی انسان به انسان آدی تو؟
نه، از انسان به انسان
نداره،
از طریق گزش،
فقط گزش پشه آیدسه،
پشه هست و اونم پشه ماده خونخاری میکنه.
بله،
پشه هم در هر روز خونخاری میکنه، حتی اکثر 30 نفر رو مورد گزش قرار بده. و مهمتر از اون این هست که تخم پشه تا 400 روز در بدترین شرایط آب و هوایی خشک.
آب و هوای دلچسبش چه آب و هواییه؟
آب و هوایی مثل همین هرمزگان هست، آب و هوای حدودا مرطوب و خنک است که الان در بندرعباس فصل تکثیر و رشد پشه هست.
پس استانهای شمالی هم براش جذابه.
شمالی یه مزیتی که داره، اونجا پشه دوزیست است، یعنی هم از انسان خونخواری میکنه و هم از حیوان. نگرانیمون کمتر است چون اونجا بیشتر تمایل داره که از حیوان خونخواری کنه،
یعنی امکان انتشارش اونجا انتهای شیوعش بندازه جنوب نیست.
بله، ولی در جنوب کشور در بندرعباس نوع پشه که در حال حاضر هست، پشه هست که فقط از انسان خونخواری میکنه.
و آقای دکتر، استانهایی که رطوبت بالایی نیست، شرط اقلیمیشون به گونه ای هستش که بارش کمتری دارن، خشک و نیمه خشک هست، امکانش کمتره، درسته؟
کمتر هست.
یعنی الان ما بیشتری نگرانی رو بر همین استانهای همجوار دریامون داریم، درسته؟
دریامون داریم. و مهمتر از این هست که تو بحث پشه آیدس خود تاثیر مستقیمی رو بحث توسعه‌ای داره، به اضافه غیبت از کارمون اگر که زیاد،
یعنی گرفتاری جمعی که ایجاد میکنه اینجا
داره برای کشور، چون ما در هرمزگان اسکله شهید رجایی بین 5 تا 70 درصد واردات و صادرات.
بله، بندر کلیدی ماست، بندر عباس،
تولید بنزین ما، نفت ستاره خلیج فارس هست.
بله،
به اضافه زمانی که شما اعلام بکنید به سازمان بهداشت جهانی که در کشوری اونجا تب دنگی هست، کشتی هایی که قرار از بیان به اسکله شهید رجایی ما قبل از تب دنگی شاید بیمش 50,000 دلار بوده، امروز که با هم صحبت میکنیم بالای 200,000 دلار هست.
عجب، من یادم امارات موارد خودش رو اعلام نکرده بود.
اعلام نکردن. سال قبل ما مواردی رو داشتیم که از امارات اومده بود، متاسفانه و استان رو درگیر کرده بود، امارات آمارش رو دقیق مطرح نمی کنه. همه اینها به علاوه اون بحث بیوتروریسمی که میتونه از طریق پشه آیدس منتقل بشه به جمعیت، خب خیلی مهم است. همه اینها میطلبه که همه ما، همه ادارات، اون 29 تا سازمانی که توسط شورای عالی امنیت ملی، تنها بیماری هست که شورای عالی امنیت ملی براش دستورالعمل و پروتکل نوشتن و ابلاغ کردن به همه ادارات که در بحث پشه مهاجم زیستی در کنار هم قرار بگیرن و بتونن انشاءالله پشه رو به نوعی از بین ببرن و بیماری رو کنترل بکنن.
امیدوارم همینطوری بشه آقای دکتر،
که اتفاقی برای سایر کشور نیفته. با توجه به اینکه تخم پشه میتونه از طریق لاستیک های زاپاسی که در روی ماشین ها از روزی 5-6 هزار ماشین از اسکله شهید رجایی به کشور میاد میره، پشه اگر در کابین ماشین های باری ما قرار بگیره و بیاد به استان های مرکزی میتونه بیماری رو به اونجاها منتقل کنه.
بله.
اون حساسیت خاصی است که انشالله ما بتونیم در بحث کنترل
ممنونم
بیماری گام مهمی رو برداریم.
به حال ما هم کنار شما هستیم آقای دکتر میرزاده، هر نوع اطلاع رسانی که لازمه ما در خدمتتون هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
ما هم تقدیر و تشکر میکنیم از شما، در خدمتتون هستیم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید تا این لحظه در برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت، خدا نگهدارتون.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگرد بکرسه، حتی تو گل و ماسه.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپهر، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه زنده گل یا پوچ باشید، کاری از گروه سلامت اجتماعی با اجرای همکار بزرگوارم خانم دکتر لیلا رحیمیانی.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درسم میخونم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچ.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. نیمروزتون به خیر و نیکی. گلیا پوچ رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی. گلیا پوچ با محوریت آسیب‌های اجتماعی به ویژه آسیب اعتیاد، پیشگیری و درمان آن تقدیم حضورتون شد. طبق روال این برنامه به بررسی و تحلیل یکی از روایت‌های شما عزیزان شنونده می‌پردازیم. هر روایت رو در دو بخش با حضور کارشناس مهمان برنامه تحلیل می‌کنیم. مهمان امروز برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده، روانپزشک و استاد دانشگاه هستند. چنانچه شما عزیزان شنونده هم تجربه یا پرسشی در خصوص موضوع و بهتر بگم آسیب اعتیاد دارید، میتونید تجربه خودتون یا عزیزانتون رو از طریق شماره تلفن 22652876 یا شماره پیامک 30102 با ما در میون بذارید.
گل یا پوش، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
لحظاتتون به مهر. عنوان گلیا پوچ امروز خوشخیالی در اعتیاد. اما همطور که عرض کردم در خدمت مهمان ارجمند برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده، روانپزشک. آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و احترام دارم خدمت سرکارعالی، همکاران محترمتون در استودیو، به خصوص شنوندگان عزیز گلیا پوچ.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید بریم بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با تحلیل شما همراه خواهیم بود.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
مشکل اصلیم بیشفعالی بود که خیلی شدید. بعد که صحبت کردیم فهمیدم که مشکلی هم دارم که موکنیه و من موهای حالا دستم پدرم جا
موهای بدر میکندی؟
میکندم.
موهای سر که نمیکنده؟
نه، هنوز به اون مرحله نرسیده بود، ولی خب مثلا نسبت به قبل همجور داشت شدیدتر میشد.
چند سال بود میکندی؟
4 سال بود فکر میکنم، حتی این 4 سال شد. یادمه که به صورت حالت وسواسگونه
میکرد
تبدیل شد بود. آره.
خب
بعضی وقتا مثلا زخم میشد، حتی جایی که
میکردی
زخم میشد، اذیت کننده بود. و یه جوری هم بود که مثلا اون تایمو که حالا داشتم کار انجام میدادم میدونستم که این الان نباید اینو بکنم، ولی
البته اجبار بود.
آره.
نشه دیگه.
آره من اومدم که این مشکل داشتم، بعد سوء مصرف دارو و گل و چیزی.
گل هم پس استفاده
میکنم. آره آره. اینا هم داشتم مثلا یه تایمای دیگه روزمره شده بود. برای موکنی یه جا رفته بودم، یعنی حالت مشاوره و دارو برای همون مشکل بیشفعالی و عدم تمرکز اینا مصرف کردم. آره برای اون یه دوره 6 ماه دارو مصرف کردم بر عدم تمرکزم. برای اون میکنیم حالا مشاوره رفتم، 2 جا مراجعه کرده بودم، یه مقداری مثلا یه مدت بهتر شد، ولی دوباره
باز عدم.
آره یعنی صرفا یه ذر بهتر شد، رفت نشد.
در رابطه با اعتیاد چی؟ قبلا پاکی داشتی؟
نه، یعنی مثلا 1 سال اخیر دیگه خیلی اینجوری شده بود. قبل از اون خیلی یعنی با فاصله این اتفاق میفتاد، بعد جدیش نگرفته بودم، مثلا فکر نمی‌کردم که جدی بشه. آره. بعد دیدم که نه جدی شده.
دیدی وابسته شد.
آره.
میخواهم زنده بمانم، میخواهم زندگی کنم. آری، حالا فهمیدم که با زندگی خیش چه کردم. من سفرهای زیادی است که نرفتم. من مکانهای زیبایی را از دست دادم. من مکانهای زیبای زیادی است که ندیدم. من آدمهای خوب بسیاری است که ملاقات نکردم و کتابهای خوب بسیاری که نخوندم. آی خدایا، من اشتباه کردم. من میخواهم زندگی کنم.
زندگیتون به طراوت گلهای واقعی بهاری. خیلی متشکرم که همراه هستید با گلیا پوچ از رادیوی تخصصی سلامت. همونطور که عرض کردم، مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح‌زاده، روانپزشک، در استودیوی پخش زنده رادیو سلامت حضور دارن. آقای دکتر، بخش اول روایت رو به اتفاق شنیدیم. چندین مورد رو این عزیز همراهمون با ما در میون گذاشتن. یکی اینکه اختلال بیش‌فعالی داشتن و ضمن اینکه وسواس، اختلال موکنی و خب پیامد همه اینها که البته می‌خوایم از زبان تخصصی شما بشنویم، اعتیاد به مصرف گل و مواد مخدر. موافقید آقای دکتر قدری ابتدا در مورد بیش فعالی صحبت کنیم؟ برنامه فراسو که صبح‌های شنبه، روزه شنبه، ما به کرات در خصوص انواع اختلالات صحبت می‌کنیم. یکیش همین اختلال بیش فعالی رو ما بارها در موردش صحبت کردیم. امروز داریم به صورت مصداقی یکی از این موارد رو با هم مرور میکنیم و تحلیل میکنیم، پیامدهای درمان نشدن اختلال بیش‌فعالی.
بله، واقعیت اینه که غیر از حالا مطلبی که توی این مکالمه یا توی این بحث گفت هموطن عزیزمون که کم مصرف کردن و این خوشخیالی که چند ماه یه بار مصرف میکنم و اون منجر به اعتیاد میشه، اما یه مطلب مهمی هم همونجور که شما فرمودید گفتش، و این که اختلالات روانپزشکی که توی بچگی رها میشن، این بیشفعالی جز مهماشه.
بله.
و هزاران دلیل مختلف میارن. بچم نمیخوام قرصی بشه جلوی معلم مدرسه، خوشم نمیاد دوا دستش بدیم. ببین، همونقدر که ما مخصوصا در مورد همین بیشفعالی به خاطر مصرف بیرویه داروهای استیمولن، محرک ها مثل ریتالین، ویاس، متوراید و اینها، هر چقدر از اون طرف تأکید میکنیم که بی دلیل و بی ضابطه و شب امتحان برای اینکه بیدار بمونن و اینها مصرف نکنن، اما در یک بچه بیش فعال اگر که از مصرف کردنش بچه رو جلوش رو بگیرن و این بمونه، این مشکل درمان نشده، خب اون وقت یکی از عواقبش همین هست. بچه‌ای که تمرکز نداره، نمیتونه بشینه، حالا اون استراتژی‌های پیشگیرانه هم به کار نمیبره، اولین پک رو به یکی از این محرک‌ها وقتی بزنه، خدای نکرده شیشه، کوکائین یا این همین گل، خب اولش یک تمرکز فوق‌العاده بهش میده که خب حالا اینو بارها تو برنامه‌های مختلف گفتیم که البته این موقته، ولی خب بچه 14 ساله که نمیدونه موقته.
بله.
شما تصور بکنید آدمی که تا دیروز نمیتونسته 5 دقیقه تمرکزش رو روی کتاب، دفتر، یه دفعه میبینه یه چیزی مصرف کردم، به چقدر متنا شفاف شد، چقدر حافظه تقویت شد.
بله.
و خب این رو چجوری اون وقت میخوایم جلوشو بگیریم که دیگه دوباره این رو مصرف نکنه و تا بخواد بفهمه که این اثر موندگار نیست و زودتر از حد مورد انتظارش جاشو به گیجی، منگی، کاهش حافظه، اختلال روانپزشکی میده، دیگه کار دیر شده. بنابراین توصیه من به اون خانواده هایی که موقعی که با تشخیص پزشک روانشناس به این نتیجه میرسن که بچه ADHD داره، بیش‌فعالی داره، نقص توجه و تمرکز داره، در مقابل شروع درمان داروی مقاومت میکنن، این هست که مراقب این سناریو هم باشن. یه جایی ممکنه که این نقص توجه و تمرکز رو بچه خودش یا جوون یا نوجوون رو بیاره به خود درمانی. افسردگی هم همینه.
بله.
خیلی وقتا سرخوشی نداشتشون رو به جای اینکه با درمان روانشناختی، روانپزشکی جبران بکنن، رو میارن به امتحان کردن اینها. و بارها گفتیم که فرست کانسومشن یا مصرف اول معلوم نیست خروجیش همون یه بار باشه، یا خدای نکرده تو خیلی از موارد اعتیاد دامنگیر و خانمانسوز باشه. این دیگه معلوم نیست. پس این رو از اول تشخیص بدن، درمان بکنن. در مورد وسواس همینه، در مورد استراب بچه‌ها همینه. چقدر ما میشنویم توی کلینیکا که بچه‌ها جوونا میگن اولین بار مضطرب بودم، یکی یه پک از این سیگار به من تعارف کرد، دیدم آروم گرفتم، حواسم متمرکز نمیشد، میخواستم درس بخونم، یکی گفت یه دو تا کام از این شیشه از این گل بگیر و تمرکز، و خب این شروع مصیبت هست. همین رو از اول جلوش رو بگیرن با درمان بیش فعالی و بقیه اختلالات روانپزشکی در زمان مناسبش زیر نظر پزشک.
یعنی آقای دکتر میتونیم استنباط کنیم که کودکانی که حالا نمیخوایم البته برچسب باشه، ولی خب به هر حال یه پیش بینی هم داشته باشیم دیگه، که دچار بیش فعالی میشن در صورت درمان نشدن. حالا بیش فعالی یک مورد، شما اشاره فرمودید سایر اختلالات استرابی، افسردگی و موارد این چنینی، افراد مستعد میشن که رو بیارن به
حتما همینطوره سرکار خانم دکتر، به چند دلیل. یکیش به همین دلیل خوددرمانی که گفتم، بهشون پیشنهاد میشه نمیبینن عجب اثر خوبی داشت. دو این که مجموعه این اختلالات باعث میشه اینا شکست تحصیلی داشته باشن،
ترد بشن از گروه دوستان،
از مدرسه اخراج میشن. این ناکامی یا این میبینه بچه درس داره میخونه، به خاطر نقص تمرکز نتیجه خوب نمیگیره. خب این سرخوردگی، این افسردگی، این نتیجه مد نظر رو نگرفتن زمینه ساز این میشه که رو بیاره به مسائل دیگری. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که در ریسک، اگر درمان نشه، در ریسک بالاتری از ابتلا به اعتیاد هستن. همش همینه، هم افسردگی، استراب، همه اینها اگر درمان نشه، پس خروجی های نامطمئن از نظر تحصیلی، دستاورد زندگی برای فرد میاره، اون مستعدش میکنه، جذب گروه های به درد نخور میشه، دوستای نابابش. بله. و سه این که اصلا خوددرمانی با یکی از این مواد میکنه و اول مصیبت است.
درود بر شما، خیلی متشکرم. گلیا پوچ امروز با موضوع خوشخیالی.
گل یا پوچ، روایت یک درد کهنه، قصه یک موزل اجتماعی، حکایت رنجی دامنگی، فقط یک قدم با ما فاصله دارد. زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد. شما هم میتوانید راوی قصه خود باشید. روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سپاس از این که با برنامه زندگی گل یا پوچ از رادیو سلامت هم رسید. خب آقای دکتر، در بخش ابتدایی روایتی که به اتفاق شنیدیم، بعد از اختلال بیش‌فعالی اشاره داشتن به وسواس و بعدم اختلال موکنی. قدری هم در این خصوص صحبت کنیم. چی میشه که یک کودک درگیر وسواس میشه؟ حالا ما تشخیص رو از 18 سالگی به بعد میذاریم، ولی خب خیلی وقت نشانه ها از همون دوره نوجوانی خودشو نشون میده.
بله، یکی از نکته‌های مثبت این قضیه این است که خوشحالم الان همین دو سه تا اختلالی که صحبت شد همه رو تو جنبه پیشگیری توی فراسو صحبت هم کردیم. این تریکوتیلومونیا یا وسواس موکنی خودش هرچند در ظاهر ممکنه چیز شدیدی به نظر نیاد، مخصوصا اول کار، هرچند اونم منتهی میشه به اون کچلی های گسترده و اختلال در ظاهر، اما اولا نشون دهنده یک اختلال ایمپالس کنترل یا کنترل تکانه هست. یعنی این که نمیتونه در مقابل یه وولی که بهش میخوره مقاومت بده، مقاومت بکنه و وسوسه غیر قابل. این عین همون الگوی اعتیاد هست. اصلا خیلی ها میگن موکنی و یا در واقع اسکین پیکینگ یا کندن پوست، این دوتا جنبه ای از اختلالات اعتیادی هستن اصلا.
بله.
به خاطر اینکه همون مناطقی که لذت بخش هست در اعتیاد که تحریک میشه، در خاروندنهای زیاد، در کندن پوست، در سوراخ کردن گوش. بله. این چیزها تحریک میشه. دو اینکه خیلی وقتا مخل درس خوندن، مخل نتیجه گیری دانش آموز یا دانشجو میشه، و خب این سرخوردگی که در پی خودش به دنبال داره، این باعث میشه که رو بیاره به روش‌های ناسالم برای جبران کردن اون. پس بعضی از این اختلالات هم بودی اصلا داره، منابع مشترک، یعنی از نظر ژنتیک، از نظر فیزیولوژی بدن، از نظر مناطق مغزی اصلا همپوشانی داره. مثلا همین موکنی یا اسکین پیکینگ، کندن پوست، همین تریکوتیلومانیا که برنامهش رو هم رفتیم. پس این از یک نظر باعث افزایش شانس ابتلا به اعتیاد میشه. اما یه چیزی رو بگم، همه این مواردی که در مورد اعتیاد راجع بهش صحبت میکنیم مال بعد از اولین مصرف هست سرکار خانم. یعنی این آقا پسری که راجع به خوشخیالیش داریم صحبت میکنیم، خوشخیالی مال بعد از مصرف اوله. یعنی اینی که از زمانی که اولین مصرف رو کرده و یه حس سرخوشی، حس تمرکز، حس
لذت کاذب
داشته، خوشخیالیش فقط اونجا بوده که فکر کرده این موندگار هست و عوارضش قابل مدیریته. اینجا خوشخیالی خودشو نشون میده. اما مهمترین عنصر پیشگیری از ابتلای به اعتیاد فرست کانسومشن یا مصرف اول هست. یعنی همه اینا درست، بعضی بدنها اصلا اولین پک رو به گل که میزنن حالشون بد میشه، خب خدا رو شکر. اما اونی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که یه کاری بکنیم شانس اولین مصرف بیاد پایین. این دیگه خوشخیالی نیست، این وظیفه پدر و مادرها هست که شرایط دسترسی به اون رو و مصرف اول رو برای بچه سخت‌تر بکنن. حالا بخشش وظیفه سیستم‌های نظارتی هست که در دسترس بودن مواد، ارزون بودنش، اینا کنترل بشه. بخش مهمش ولی جلوگیری از اولی مصرف توسط پدر و مادر است.
آقای دکتر، در مورد اختلال موکنی خیلی وقتا والدین واقعا نگاه خیلی سطحی دارن به موضوع، یعنی فکر میکنن خب حالا یه وسواس موکنی یه جورایی وسوسه میشه، موهاشو میکنه، میرن روش هایی مثلا انجام میدن که این پیشگیری بشه. حتی بعضا در بزرگ سالی این افراد رو میبینیم خودشون میرن اقدام میکنن به کاشت مو.
بله،
که
بله
شاید هم مثلا موضوع فکر میکنن به این طریق حل میشه.
بله، یه همجور که عرض کردم نکته مهمش این هست که یه اختلال کنترل تکانه هست و اختلالات کنترل تکانه اگر بقیهش رو در نظر داشته باشیم، یکیش مثلا رفتارهای پرخطر، قماربازی، الکلیسم، اینا همه اختلال کنترل تکانه هست. دلید. پس اولا خودش یه تیکه کوچیکی از یه کل بزرگه که اختلالات کنترل تکانه هست، اون پرخاشگری های عجیب غریب. و دو اینکه هم در ظاهر فرد، هم در عزت نفسش، هم در واقع تمرکزش، اینا همه اختلال ایجاد میکنه. بنابراین درمان نشدنش میتونه که هم زمینه ساز اختلالات بزرگتر باشه،
مثل
اعتیاد، هم خدای نکرده عواقب سلامتی برای فرد داشته باشه. خیلی ها همین تیکه های مو رو که میکنن میخورن و یه چیزی توی معده، بله، تریکوبزوار تشکیل میشه و اون باز روده معده سوراخ، اصلا اول مصیبت هست. هیچ تغییر رفتاری رو، این توی گایدلاین های دنیا هم هست، هیچ تغییر رفتاری رو در راهنمای تشخیصی میگن بدون تشخیص و بدون درمان و بدون مدیریت رها نکنید، چون آخرش خدای نکرده اعتیاد ممکنه باشه و مشکلات بزرگتر سلامت روان هم ممکنه باشه.
بسیار عالی، بریم بخش دوم روایت رو به اتفاق بشنویم و ادامه تحلیل.
گام افغان، خط آخر.
درمانو با نقشه مغزی استارت کار بوده، درسته؟
آره، اولش با نقشه مغزی بود که اونجا هم دیگه مطمئن شدیم که بیش فعالی دارم. آها، نگاه آمد که من OCD هم داشتم.
آه، وسواس و این داشت.
خب اونم الان دیگه
غیر شده.
آره، برای بیش فعالی شروع کردم، دست با دستگاه شروع شد درمانم، که همزمان با اون جلسه مشاورم می اومدم. و یه خوبی که داشت، یعنی اون آگاهی بود که مثلا من نسبت به خودم، به کارکرد ذهنم، این که حالا این اتفاقی که داره میفته، دقیقاً الان ذهنم چه اتفاقی داره میفته که اینجوری میشه، اون شناخت خودش خیلی کمک میکرد. تازه فهمیدم که خب آها، این اینجوریه مثلا داستان، اگه اینجا مثلا فلان مشکل میخورم تلش اینه احتمالاً.
تو جلسات روانشناسی آگاهی و دانشی تو این قسمت در واقع به دست آوردی.
آره،
که علت مشکلات چیه و حالا ما باید در واقع چیکار کنیم. حال احوال چطوره؟
الان خیلی خوب، یعنی خیلی واقع‌گرایانه بخوام بگم، به نسبت کمان پیش قشنگ، یعنی مثلا اگه جرای زیبایی بود میشد عکس گرفت گذاشت قبل از عمل، بعد از اون چی میگه، حال هوای خودم خیلی، حتی آها این فیدبک، یعنی بازخوردم از اطرافیانم چند وقته گرفتم و دارم میگیرم هنوز، که میگن خیلی فرق کرد، یعنی خیلی آرومتر شدی.
بیشتر تاثیر گذاشت رو بیش فعالی عدم تمرکز توجهت؟
خیلی تاثیر گذاشت، یعنی حتی مثلا بچه تو محیط کار، دوست و همکارا، خانواده، دوستای خودم، دوستای صمیمیم بهم میگن که، یعنی آخرین موردش همین دو روز پیش پیش بود، یکی بچه‌ها دوباره مجدداً اشاره کرد که گفت فلان عجب اصلا از این رو به اون رو شد. واقعا ما خودمون داریم می‌بینیم که خیلی فرق کردی.
و الان نزدیک به چند روز گل استفاده نمی‌کنیم؟
172 روزه.
172 روزه که گل استفاده نمی‌کنم. خب بسیارم عالی و موکنیتون هم که فکر کنم نزدیک